ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه، اولین روز مرداد ماه 1402 برابر است با 23 ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونیم.
ممنونم نسرین. در ادامه واکنش ها به برکناری مدیر کل ارشاد گیلان، یک نماینده مجلس از ابراهیم رئیسی خواست به خاطر آبروی خودش وزیر ارشاد را برکنار کند. مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه گفت جمهوری اسلامی در این ماجرا هیچ جوابی برای مذهبی ها ندارد.
همین دیروز بحث سوئد رو محکوم کردیم. اصل توهین به قرآن توی همین گیلان رخ داده. ما الان هیچ پاسخی برای بچه مذهبی ها نداریم.
در روزهای اخیر ویدئوهایی از رابطه جنسی یک مرد و یک پسر جوان منتشر شد که عده آن مرد را رضا ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقامهای رسمی تایید یا تکذیب نشد، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد. بر اساس داده‌های منتشر شده تیر ماه امسال و همزمان با تشدید گرما در تهران، شاخص آلایندگی گاز اوزون در این شهر به مرز 100 رسید که بیش از دو برابر حد مجاز است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، هوای تهران در ماه تیر 19 روز آلوده بود که آلاینده اصلی در 9 روز از آن اوزون بود. دنیای اقتصاد با اشاره به تأثیر آلاینده اوزون در عفونیت ریوی نوشته است کنترل دما تقریبا ناممکن است، اما راهکارهای مهار اوزون در فصل گرم سال مورد غفلت قرار گرفته. در روزهای اخیر آلودگی هوا در تهران تشدید شده و در برخی روزها به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای جهان معرفی شده است. یک مقام جمهوری اسلامی تعداد سقط جنین‌های روزانه در کشور را بیش از 1000 مورد اعلام کرد و گفت حدود 95% از آنها سقط جنین‌های بدون مجوز است. محسن زاکریان، دبیر قرارگاه طرح نفس که یک مرکز حکومتی برای مقابله با سقط جنین است، آمار سالانه سقط‌های بدون مجوز را 350,000 مورد اعلام کرد. در پی دستورهای علی و تصویب قانون جوانی جمعیت، دریافت مجوز پزشکی قانونی برای سقط جنین بسیار سخت شده و موارد بدون مجوز تحت عنوان سقط جنایی معرفی می شوند. چند ماه پیش هم یک مقام وزارت بهداشت آمار سقط جنین بدون مجوز را فاجعه بار خوانده بود. به گفته منابع پزشکی خراسان جنوبی، افزایش ریزگردها در این استان بیش از 20,300 تن را طی یک هفته راهی مراکز درمانی کرد. معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجن گفت این افراد در فاصله 21 تا 27 تیر ماه به مراکز درمانی مراجعه کردند و بیش از 2000 تن از آنان بستری شدند. پدیده قدیمی بادهای 120 روزه که هر سال مناطق شرقی ایران را در بر می‌گیرد، در سالهای اخیر به دلیل سوء مدیریت منابع آبی و خشک شدن تالاب‌ها با انتشار گسترده ریزگردها همراه است. استان خراسان جنوبی ششمین استان آلوده ایران از نظر گرد و غبار است و سالانه 700,000 تن گرد و غبار در هوای این استان معلق می شود. و مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه ماده مربوط به انتخابات تناسبی در تهران را حذف کرد و لایحه اصلاح قانون انتخابات بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
سپاسگزارم از تو مهران. مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله می‌شنوید. دولت 77% بیشتر از مجوز قانونی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده است.
یک نهاد موازی هستش که با ساختار قانونگذاری و اجرای کشور ایجاد شده و به نوعی یک خودمختاری برای رؤوس نظام ایجاد کرده که بتونن خیلی راحت قوانین رو دور بزنن و یا روند قانونی که در ساختار.
افزایش بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در ایران. علی خامنه‌ای میگوید اشد مجازات برای عامل آتش زدن قرآن مورد اتفاق همه علمای اسلام است. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیموزی رادیو فردا بمانید. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرده دولت 77% بیشتر از مجوز قانونی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده که این برداشت با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم که دولت چگونه میتواند بیش از مجوز قانونی از این صندوق پول برداشت کند و همچنین نقش علی خامنه‌ای در گرفتن مجوز برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی چیست؟
بر اساس گزارشی که اخیراً صندوق توسعه ملی ارائه داده در مورد برداشت‌ها در سال 1400 اعلام کرده که این برداشت‌ها با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفته. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک نهاد موازی هستش که با ساختار قانونگذاری و اجرای کشور ایجاد شده و به نوعی یک خودمختاری برای رؤوس نظام ایجاد کرده که بتونن خیلی راحت قوانین رو دور بزنن و یا روند قانونی که در ساختار جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری، صدور مجوز یا قانونگذاری و یا حتی اجرای، یعنی امور اجرایی تنظیم شده رو اینها به راحتی دور بزنن. در واقع این شورا به جای یک نهادهایی مثل دولت، مجلس، بانک مرکزی یا حتی شورای عالی امنیت ملی خیلی راحت میتونه بشینه تصمیم بگیره و بعد تمام روند بوروکراسی رو زیر پا بذاره که خب از سال 97 که زیر نظر علی خامنه‌ای و به بهانه تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی این شورا تشکیل شده تا الان وقتی کارنامش رو نگاه میکنیم میبینیم که نه تنها نتونسته به اقتصاد کشور در شرایط تحریم کمک کنه، بلکه اتفاقا با موازی کاری و دخالت در امور مجلس و دولت یا ملغا کردن قوانین کشور وضعیت رو بغرنج‌تر کرده. نمونه‌اش هم همین برداشت از صندوق توسعه هست که در سالهای گذشته با خواست و مجوزهای شورا و البته با تایید علی خامنه‌ای صورت گرفته و الان یک معضل بزرگی رو برای صندوق ایجاد کرده.
گفته شده در دولت‌های پیشین هم از این صندوق‌ها پول برداشت می‌شده. این دریافتی‌ها از سوی دولت صرف چه چیزی میشه؟
ببینید، کار کرده صندوق توسعه که از اسمش مشخصه، بر اساس قوانینی که در جمهوری اسلامی هست هر سال بر مبنای لایحه بودجه باید یک مبلغی از درآمدهای کشور به این صندوق واریز بشه تا برای امور زیرساختی و توسعه یا به عنوان پشتوانه ازش استفاده بشه. اما سال هاست که این صندوق در عمل به قلک دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده و مدام دست دولت تو این صندوق بوده و بر اساس گزارشی هم که به تازگی روابط عمومی صندوق توسعه ارائه داده، دولت به دو صورت از صندوق برداشت کرده. یکی این که اومده استقراض کرده اون 18% از سهم صندوق که بر اساس لایحه بودجه بعد از، یعنی 18% از درآمدهای نفت و گاز بعد میرفته تو این صندوق و خب دولت اینو نریخته، به عنوان استقراض زده پای حساب صندوق. و بخش دیگه هم از خود موجودی صندوق برداشت کرده که آمارهایی که برای سال 1400 ارائه شده گفتن که 5 میلیارد دلار از موجودی صندوق رو هم برای تامین ارز کالاهای اساسی دولت استقراض کرده. یعنی دولت در مبالغی که بعد برای توسعه کشور و تقویت زیرساخت‌ها توی این صندوق ریخته می‌شده، اومده این مبالغ رو برداشت کرده و صرف امور جاری کرده. ویژه همچین بحرانی هم برمیگرده به شیوه بودجه نویسی توهمی و تخیلی در جمهوری اصلامی که دولت‌های مختلف از اصلاح طلب تا اصولگرا دچارش هستند. یعنی وقتی که می‌خوام بودجه بنویسن، میان منابع درآمدی رو دور از واقعیت تنظیم می‌کنن. از طرف دیگه هم توی شرایطی مثل سال‌های گذشته که کشور تحریم بوده و بحران درآمدی بوده، هزینه‌ها و بریز به پاش‌هایی که تو سازمان‌ها و نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژی و صدا سیما و نهادهای امنیتی اطلاعاتی هست رو هم کم نمی‌کنن. این موضوع باعث میشه که از ابتدای سال، یعنی از وقتی که دولت سال جدید خورشیدی رو شروع میکنه، همواره کم بوده درآمد داشته باشه، چون درآمدها نمیاد، یعنی اون ارقامی که نوشته شدن حاصل نمیشه، ولی هزینه ها هست و باید پرداخت بشه. در نتیجه برای تامین هزینه های بودجه‌ای نیاز دارن که به صندوق توسعه متوسل بشن.
باید یادآوری بشه که بخش مهمی از بدهی‌های دولت به صندوق‌های توسعه ملی در آمار بدهی‌های خزانه‌داری کل کشور منعکس نمیشه. آیا ممکنه برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت بیش از 77% باشه؟ با این حساب در صندوق توسعه ملی برای آینده چقدر پول باقی میمونه؟
موضوعی که وجود داره اینه که خود ارقامی که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اردیبهشت ماه امسال ارائه داده این بوده که باید همواره موجودی 150 میلیارد دلاری تو این صندوق باشه که 100 میلیاردش توسط دولت‌های گذشته برداشت شده، 40 میلیاردش هم تسهیلات پرداخت شده. این آمار نشون میده که دارای صندوق یه رقمی حدود 10 میلیارد دلار هستش، ولی در سال 1400 هم چون دولت با کسری بودجه و کمبود درآمد روبروی، بدون شک برداشت‌های بیشتری از صندوق میکنه. یک بحران دیگه تو صندوق هم این هست که شرکت‌هایی که وام گرفتن از صندوق برای پروژه‌های کلان کشور و پروژه‌های توسعه‌ای، اینها اقساطشون رو نیاوردن پس بدن و این هم باعث کمبود بودجه در صندوق شده.
روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی، از برداشت بی‌رویه و 70% بیش از مجوز قانونی دولت از صندوق توسعه ملی برای ما گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
اما بررسی بازار کار نشون میده که نه تنها سهم زنان از بازار کار و نرخ مشارکت اونها پایینه، بلکه در مشارکت اقتصادی زنان ایران حتی پایین تر از عموم کشورهای در حال توسعه ارزیابی میشن. نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران کمتر از نصف نرخ مشارکت زنان در ترکیه و نرخ بیکاری زنان در ایران 70% بالاتر از مردان است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
بررسی بازار کار نشان می‌دهد که نه تنها سهم زنان از بازار کار و نرخ مشارکت پایین است، بلکه مشارکت اقتصادی زنان ایران حتی پایین‌تر از عموم کشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم بریتانیا، درباره بررسی آماری نرخ مشارکت اقتصادی و تعریف آن می‌گوید:
از کل جمعیت ایران 85 میلیون و نیم نفر، حدود 63 نیم نفرشون در سن کارند. از مردان 63%شون به کار اشتغال دارن، از زنان فقط 11%شون، یعنی از زنان در سن کار فقط 11%شون در سر کار هستن. از زنان یا مردان در سن کار چه درصدی اصولاً یا کار میکنند یا در جستجوی کارند؟ این رو میگیم نرخ مشارکت. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران به صورت حیرت انگیز و فاجعه آمیزی پایینه، یعنی 13.7% شرکت میکنند، یعنی از هر تا زن در سن کار فقط حدود 14 نفرشون وارد بازار کار میشن.
نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران کمتر از 1/4 نرخ مشارکت زنان در اقتصادهای توسعه یافته و کمتر از نصف نرخ مشارکت زنان در ترکیه است و برآوردهای آماری در ایران نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان در ایران 70% بالاتر از مردان است. پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار در ایران به پایین بودن شدید نرخ مشارکت زنان در بازار کار هم باز می‌گردد، به طوری که نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران حدود 13% است. حسن منصور اقتصاددان درباره دلایل این موضوع می‌گوید:
دلیل این رو باید در این جستجو کرد که از این مجموعه 31 میلیون زن در سن کار 21 میلیون نفرشون خانه‌دار اعلام میشن. خانه‌دار زن در سن کاری که کار خانگی میکند، یعنی کار دشوار خانگی، بدون مزد و مواجب رسمی، بدون حق بیمه، بدون حق بازنشستگی، بدون حق انتخاب کار و حق تغییر کار که از سوی قانون و نظام به زن تحمیل میشه. شما در کنار این نرخ تحصیل کردگان زن رو ببینید، در سالهای شمار دانشجویان زن بیشتر بوده است از شمار دانشجویان مرد، ولی همین تحصیل کرده به نسبت بزرگشون مجبور میشوند به کار خانگی وارد بازار کار نمیشن، به علتهای زیاد که عمدتاً علت سیاسی و علت سنتی که از سوی نظام رسمی در ایران حمایت میشود اینا پدید میان. به این ترتیب وضعیت بانوان ایران وقتی مقایسه بکنید با اشل بین‌المللی، در اونجا میبینید که در میان 180 کشور جهان پس از سوریه قرار میگیره. سوریه نمره 172 میاره، مصر 175، افغانستان 176 و ایران 177، یعنی تنها از عراق و یمن بالاتره. این وضعیت فاجعه آمیز رو نظام عقب مانده که زن فرهیخته و توانمند ایرانی رو از امکانات پیشرفت اجتماعی محروم میکند و او رو به جنس دوم تبدیل میکند به دوش اونه، و الا زنان ایرانی آنجا که توانستن کار ایجاد کردن و زنانی که مجال پیدا کردن کارفرما شدند. در خارج کشور ما میبینیم که بانوان ایرانی در تمامی رشته‌ها، در رشته‌های علمی و فنی و مدیریتی درخشیدند.
با توجه به یافته‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ایران در دو دهه گذشته به طور میانگین حدود 10% بوده. نرخ بیکاری مردان جوان 13% و نرخ بیکاری زنان جوان 28% است. واقعیت پایین بودن نرخ مشارکت و این حقیقت که بسیاری از مردم کار نمی‌کنند و از جستجوی کار ناامیدند، تأثیر مستقیمی در توقف توسعه دارد. حسن منصور اقتصاددان:
در این زمینه مطالعات گسترده انجام گرفته و شخص من در تقریبا 20 سال گذشته در مطالعات که روی توسعه کشورهای مشابه ایران انجام دادم، در تمام کشورهایی که زنان نقش آزادتر دارند اونجا توسعه پیشرفت بیشتر داره، جو اجتماعی انسانی تره، جو فرهنگی مترقی تره. مثلا آخرین مطالعه‌ای که همین دو سه روز پیش از سوی صندوق بین‌المللی پول در مورد دانمارک اعلام شد، در اونجا ببینید حدود 70-80% زنان اشتغال دارن، جو اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی انسانی تر، متعادل تره. علت بزرگش اینه که زنان پا به پای مردان تقریبا در تمام عرصه‌های اجتماعی سیاسی شرکت میکنن. عقبترین کشورهای جهان در زمینه کشورهای اسلامی هستند و یکی از عقبترین کشورهای اسلامی جمهوری اسلامی است.
بازار کار ایران در دو دهه اخیر با بحران روبرو شده. رکود و توقف تولید و تهدید کارآفرینی، نرخ مشارکت پایین زنان و نرخ بیکاری آنان در کنار نرخ بیکاری بالای مردان از مهمترین چالش‌های اقتصاد بیمار ایران است.
بنیامین صدر نگاهی کرده بود به افزایش بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در ایران.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه. مطرح
نیست. روحانی
اون رو عرض می‌کنه. قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی اعلام کرده دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل بده و اشد مجازات برای عاملان را مورد اتفاق همه علمای اسلام دونسته. چند روز پیشتر علی سیستانی مرجع شیعیان در عراق در پیامی به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی و جلوگیری از این نوع رفتارها و حاکم شدن ارزش‌های مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان مختلف شد. سپید بهکام در همین زمینه گفتگوی داشته با محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر سیاسی و درباره تفاوت این دو دیدگاه و دو واکنش پرسیده.
تفاوت واکنش آیت الله سیستانی با علی خامنه ای در اینجاست که آیت الله سیستانی در یک کشوری که به ثبات و استقرار اون کشور فکر میکنه داره زندگی میکنه و احساس مسئولیت میکنه که اگر ادبیاتی رو استفاده میکنه این ادبیات مانع روابط دیپلماتیک دو کشور نشه و احیانا به امنیت یا اقتصاد کشورش لطمه نزنه. اما علی خامنه ای اینجا چیزی برای از دست دادن که نداره، روابط دیپلماتیک مطلوبی با جهان نداره، احترامی در جهان نداره، اعتباری در جهان نداره. اما اگر ادبیات رادیکالی به کار ببره و بسیار تند و تحریک‌آمیز صحبت بکنه، یه فایده براش داره و اون که نیروهای تندرو و رادیکالی که مسئولیتی در قبال هیچی ندارن، نه در قبال کشورشون، نه در قبال اقتصادشون، نه در قبال امنیت مردمشون، نه در قبال روابط دیپلماتیکشون، هیچ مسئولیتی ندارن و اصولا هنری جز ویران کردن و به هم ریختن ندارن و زبانی جز این بلد نیستند، اونها رو میتونه با خودش همراه بکنه. علی خامنه ای الان به چنین نیروهایی در منطقه نیاز داره. اگر موفق بشه با چنین ادبیاتی نیروهای شبه نظامی و نیروهای مسلح غیر رسمی در گوشه و کنار منطقه رو بیشتر توجهشون رو جلب بکنه و این رو بتونه مثلا یک محور اشتراک با اونها قرار بده، تصور میکنه موجی رو میتونه به وجود بیاره که اون موج عامل فشاری بشه بر کشورهای اروپایی، از اون عامل فشار بشه در زمینه‌های دیگری استفاده کرد. وگرنه کم نیستن مؤسسات رسمی دینی، چه در شیعه مثل آیت الله سیستانی که نمونه شو دیدیم، چه در میان اهل سنت در کشورهای مختلف که اعتراض کردند و این کار رو، توهین به قرآن رو، مستاق خط قرمز اون میثاق بین المللی دونستن که نفرت پراکنی قومی، نژادی و مذهبی رو ممنوع میکنه. نظیر چنین ماجرایی البته در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه داره، نظیر کاری که روح الله خمینی با سلمان رشدی کرد و هزینه اون فتوای تروریستی رو دهه هاست که کشور ما و مردم ما دارن میپردازن و طبیعتاً از جیب منافع ملی داره این هزینه ها پرداخت میشه، نه از جیب اون کسی که فتوا میده یا اطلاعیه‌ای با این ادبیات صادر میکنه.
آقای اکبرین، وقتی که شخص اول کشور چنین پیامی رو منتشر میکنه، ما نشانه ای از همراهی جامعه نمیبینیم. آیا میشه این طور برداشت کرد که به نوعی گسست بین گفتمان جامعه و حاکمیت وجود داره؟
به نظر میرسه که ما در مناسبت‌های مختلف این گسست رو میبینیم. همین روزها که این اتفاق افتاده، روزهای محرم هست، مناسبتی آیینی که صدها ساله که در ایران مراسم هایی برگزار میشه، ما میبینیم در شبکه های اجتماعی، در رسانه ها و هر جا که صدای مردم به صورت مستقیم میرسه، یعنی مستقیم میان اظهار نظر میکنن یا مینویسن، میبینیم که مرز میگذارن، حتی طیف وسیعی از نیروهای مذهبی مرز میذارن بین احترامشون به آیین محرم با اون تبلیغاتی که حکومت داره برای محرم میکنه. یعنی این گسست رو ما فقط در میان حکومت مذهبی و جامعه غیر مذهبی نمیبینیم، بلکه حتی در میان جامعه مذهبی هم این گسست رو ما با حکومت میبینیم که سعی میکنه مرزش رو جدا بکنه. برای همین در اتفاقاتی از این دست که میفته جامعه خودش رو کنار میکشه. یعنی ادبیات شدید و غلیظ حکومت نسبت به مثلا توهین به مقدسات رو مسئله خودش نمیدونه، مسئله حکومت میدونه، همونطور که حکومت مطالبات مردم رو مطالبات خودش نمیدونه. یعنی یک امر دو طرفه است. همونقدر که جامعه به شعارهای حکومت بی اعتناست، حکومت هم به مطالبات مردم بی اعتناست و در نتیجه مثل دو تا جزیره حرکت میکنند، هم در گفتمان، هم در مناسبت ها، هم در موضع گیری های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. و حالا ما مثلا نمونه مذهبیش رو دیدیم. منتهای این گسست معلومه، یعنی اونهایی که دارن پیش بینی میکنند عاقبت جمهوری اسلامی رو، چون مردم که نمیرن، نهایتا مردم که میمانن اینجا کشورشون، حکومت است که باید بره وقتی زبانش رو و جهانش رو از مردم جدا میکنه. کسانی که چون این پیش بینی هایی میکنند این نمونه ها رو میبینند و کنار هم میچینند و نتیجه میگیرند.
گفتگوی سپیده بهگام رو شنیدید با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی که قراره سری بزنیم به اخبار جام جهانی فوتبال زنان و لیگ والیبال ملت‌ها.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی کاراته مردان ایران در بخش کمیته تیمی فینالیست رقابت‌های قهرمانی آسیا شد. تیم کمیته ایران در بازی نیمه نهایی مقابل اردن قرار گرفت و در حالی که دو بازی اول رو واگذار کرده بود، موفق شد با 3 برد پیاپی اردن رو شکست بده و به فینال راه پیدا کنه. رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا به میزبانی مالزی در حال برگزاری و امروز به پایان میرسه. تنها 2 روز بعد از تیراندازی مرگبار در روز افتتاحیه مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در نیوزلند، تیم ملی زنان این کشور به دلیل آتش سوزی عمدی مجبور به ترک هتل شدند. مسئولین اعلام کردند کسی در این آتش سوزی آسیب ندیده و این حمله به دلیل جام جهانی نیست. تیم ملی زنان نیوزلند در ابتدا به مکانی امن منتقل شدند و در نهایت به هتل برگشتند. اما در بازی‌های برگزار شده امروز سوئد 2-1 آفریقای جنوبی را شکست داد. این بازی تا دقایق پایانی با تساوی 1-1 پیگیری می‌شد تا اینکه آماندا ایلستد دقیقه 90 دروازه آفریقای جنوبی رو باز کرد و نتیجه 2-1 شد. در دیگر بازی هم هلند 1-0 پرتغال رو شکست داد. آمریکا و لهستان فینالیست لیگ والیبال ملت‌ها شدند. لهستان میزبان این رقابت‌ها در نیمه نهایی مقابل ژاپن قرار گرفت و 3-1 این تیم رو شکست داد. در دیگر بازی این مرحله آمریکا مقابل ایتالیا به میدان رفت و با پیروزی 3-0 به فینال لیگ ملت‌ها رسید. به این ترتیب تیم‌های لهستان و آمریکا امشب ساعت 21:30 به وقت تهران در بازی فینال لیگ ملت‌های 2023 مقابل هم قرار می‌گیرند. همچنین از ساعت 18:30 هم ژاپن و ایتالیا بازی رده‌بندی رو برگزار می‌کنند. وحید مرادی نایب رئیس فدراسیون والیبال ایران از تغییرات قطعی در کادر فنی تیم ملی مردان خبر داد. مرادی تأکید کرده با توجه به زمان کوتاهی که تا آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا باقی مونده، تمرینات تیم ملی به زودی شروع میشه و با نظر سرمربی تیم ملی نفرات جدید کادر فنی هم معرفی خواهند شد. در همین راستا محمود افشاردوست، یکی از مربیان تیم ملی، با انتشار یک استوری در اینستاگرامش از تیم ملی خداحافظی کرد. کمیته فنی فدراسیون والیبال ایران دیروز تشکیل جلسه داد و بعد از بررسی نتایج تیم ملی در نهایت تصمیم گرفت بهروز عطایی سرمربی تیم ملی در سمتش ابقا بشه. لوئیس همیلتون بریتانیایی مسابقه فرمول 1 مجارستان رو از خط اول استارت خواهد زد. در دور تعیین خط لوئیس همیلتون راننده مرسدس اولین پول پوزیشن رو در این فصل به دست آورد. او پس از پایان مسابقه گفت که احساس میکنه برای اولین باره که در این لحظه قرار گرفته. دارنده 7 عنوان قهرمانی فرمول 1 بعد از اینکه در فصل 2021 در اتفاق دراماتیک در حالی که در آستانه قهرمانی قرار داشت با ورود ماشین ایمنی و رسیدن فرشتاپن رقیب سرسخت به همیلتون در حالی که عقب بود قهرمانی از از دست داد و بعد از اون با افت شدیدی روبرو شد. البته همیلتون در دو فصل گذشته همیشه تاکید کرده که اتومبیل‌های مرسدس کارایی قبل رو ندارن. در مسابقه امروز ماکس ورشتاپن و لاندو نوریس به ترتیب مسابقه رو از رده‌های دوم و سوم آغاز خواهند کرد. تادش پوگاکار فاتح دور 20 مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس شد. پوگاکار که طی هفته گذشته در این رقابت‌ها از یونس وینگارد عقب بود، در این مرحله سریع‌تر از رقیب و بقیه رکابزنان از خط پایان گذشت. در جدول کلی رقابت‌ها که تنها یک مرحله از اون باقی مونده، یوهان وینگارد صدر نشینه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
یک روزنامه چاپ تهران خبر داده که غلظت گاز اوزون در هوای پایتخت ایران، تهران، در تیر ماه به حدی افزایش پیدا کرده که تهرانی‌ها حتی یک روز هم هوای پاک از آلودگی این گاز رو تنفس نکردند. و با این خبر به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. شما همیشه می‌تونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما شماره تماس ما هست 20425 970 30. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.